سلام، علی مختاری هستم، مدیر کن پارس، و بسیار خوشحالم که جمعه دیگر است و خدمت شما هستیم. امروز جمعه 15 می هست، مطابق با 26 اردیبهشت 99، و ما برنامه 166 رو خدمت شما هستیم. پوزش میخوام که برنامه رو با تأخیر داریم شروع میکنیم به دلیل مشکلات فنی که به هر حال به دلیل جابجایی ما هست، و امروز تلاشمون بود که برنامه رو در فضای آزاد بگیریم که در خدمت شما هستیم. عرض به حضورتون که ساعت قرار بود 9 شب در تهران شروع بشه که الان 9 و ربع هست، به هر حال 9 و ربع به وقت تهران و ساعت 12:45 به وقت 48 به وقت شرق کانادا و 9:48 به وقت غرب کانادا است. این برنامه هفتگی ماست که زیر عنوان ایمیگریشن پرسپکتیو، که در اون به پرسش‌های مهاجرتی شما پاسخ میدیم و شما میتونید سوالاتتون رو از طریق اپ کن پارس یا از طریق آدرس ask.canpars.ca یا از داخل پرنیان.tv به ما برای ما بفرستید. لطف بکنید در شبکه‌های اجتماعی سوالتون رو مطرح نکنید، چون دیده نمیشه الان وقتی برنامه زنده است. در اینستاگرام اگر سوالی مطرح بکنید بعداً پاسخ داده خواهد شد، اما بهتر است که اونجا هم سوال نکنید. اگر سوال شما در این برنامه پاسخ داده نشد یا سوالی بود که نیازمند توضیح بیشتر بود، به ما ایمیل بزنید به info@canpars.com. این نکاتی بود که از قبل میگفتم. فقط یک نکته میماند و آن این که اگر شما سوالتون این هست که شرایطتون رو دارید میگید سن من چقدر هست، نمیدونم تحصیلات من این هست و کدام برنامه مهاجرتی برای من مناسب است یا چیز شبیه این امکان پاسخ مستقیم و دقیق نداره توی برنامه زنده، بنابراین بهترین هست که برای من ایمیل بزنید یا اینکه فرم ارزیابی ما رو در سایت canpars.com تکمیل بکنید. اگر اون فرم رو تکمیل بکنید ما در خدمت شما هستیم و طبیعتاً شرایط شما رو بررسی میکنیم و مطابق آن برنامه های موجود مهاجرتی بهترین آپشن رو برای شما خواهیم گفت. خب میریم سوال اول رو داشته باشیم، تعداد سوالات هم امروز زیاد هست. سوال اول رو آقای بابک مجتبایی پرسیده، گفته لطفاً مراحل استارت ویزا و مدت زمان انجام هر مرحله و هزینه آن رو توضیح بدهید. سوال بسیار خوبی کرده ایشون. اول باید ببینیم که اصلا استارت ویزا پروگرام یا برنامه استارت ویزا فدرال چی هست، هدفش چیست و دنبال چه هست کانادا با این برنامه. در واقع این برنامه جایگزین برنامه سرمایه گذاری فدرال شده، چون برنامه سرمایه گذاری فدرال رو کانزرواتیو در سال 2012 متوقف کردن به این وعده که ما برنامه جایگزینی رو داریم که بهتر هست، به جای اینکه افراد در واقع پول بدند، در واقع اقامت بگیرند یا تابعیت بگیرند که به نوعی ازش تعبیر فروش در واقع اقامت یا تابعیت کانادا میشد. گفتن که اوکی، ما برنامه دیگری رو داریم که برنامه آدم‌های خلاق، آدم‌های موفق رو جذب کنیم و این آدم‌ها بیان و وارد کانادا بشن. که خب معالاً برنامه استارت آپ ویزا تعریف شد که بر اساس اون کسانی که ایده خلاقانه‌ای دارند میتونن در این برنامه شرکت بکنن، به شرط اینکه یکی از این مؤسسات مجاز یا designated organizations یا حالا به اختصار بهشون میگن DOs، این DO ها بیان و در واقع اون طرح رو بررسی بکنن. اگر اون طرح واجد اون شرایطی که مورد نظر بود باشد، اون وقت به اون فرد letter of support یا نامه حمایتی بدهند و حالا طرف بتونه اقامت دائم بگیره از اداره مهاجرت کانادا. نکته این بود که در اون زمان تعداد این دی او ها خیلی کم بود و برنامه هم جا نیفتاده بود و 5 سال اولش آزمایشی بود، به تعداد بسیار محدودی ویزا درش صادر شد و کسی این برنامه رو جدی نگرفت. چرا؟ چون اون designated organizations خودشون هم خیلی جدی نگرفته بودن. 3 مدل در واقع designated organization تعریف شده که انکوباتورها، انجل ها و وی سی ها یا venture capital ها هستن که در واقع این 3 نوع رو تشکیل میدهن. اینکه تفاوتشون چیه و اینها موضوع بحث دیگری است، ولی به هر حال اگر یکی از اینها به شما LOS داد یا Letter of Support داد، اون وقت شما پروندهتون میتونه وارد اداره مهاجرت بشود. آیا اینکه هر کسی LOS گرفت دیگه کار تمام است؟ نه، LOS شما میتونه چلنج بشه توسط اداره مهاجرت، و اگر که به هر ترتیبی زیر سوال برود، نه اینکه خود اداره مهاجرت میتونه رو باطل بکنه یا ندیده بگیره، خیر، به یک کمیته ای ارسال میشود برای پیر ریویو. در اون کمیته که خب ترکیب متفاوتی داره و ترکیب ثابتی هم نداره، در واقع افراد متخصص هستن که اظهار نظر میکنن که آیا این letter of support درست صادر شده، این بیزنس پلن درسته، این ایده درسته یا خیر. گفته میشه که تا 40% در واقع طرح‌ها وارد این داستان پیر ریویو میشود. طرح‌های ما تا الان هرگز هیچ کدومشون وارد این پیر ریویو نشده. خیلی بستگی به این دارد که طرح شما رو چه طرحی دارید و چگونه پرزنت شده، چه کسانی دارن کار انجام میدن برای شما. اینکه میبینید خیلی وقتا خیلی قیمت‌های ارزونی به شما اعلام میشه در سطح بازار در مقایسه با مجموعه های حرفه‌ای که قیمت‌های بالاتری دارن، که دلیلش همینه. شما میتونید letter of supportتون رو بگیرید ولی کار ضعیف شده باشه و توی پیر ریویو دچار مشکل بشوید و طبیعتاً تمام پروژه‌تون زیر سوال بره. و نکته اینه که اون مجموعه قوی هم اگر حالا به هر دلیلی وارد پیر ریویو بشود، طرحش یا طرحی که شما دادید و اونها روش کار کردن، اونها خودشون توان دفاع رو دارن، در حالی که مجموعه ضعیف چنین کاری رو به این راحتی نمیتونن بکنن. خب حالا بعد از اینکه شما به هر حال اداره مهاجرت هم 6 ماه تا 18 ماه زمان میبره که رسیدگی بکنه، اوریج الان کمتر از 12 ماه نیست، به خصوص در شرایط کرونایی که حالا افراد به نتیجه برسن. خب در کن پارس چه میگذرد؟ هزینه هاش چیه؟ خب بایستی با تماس بگیرید و مشاوره بگیرید و با توجه به شرایط شما اینها رو به شما خواهیم گفت. ولی ما 3 یا 4 نوع قرارداد داریم که عملا با تقریبا با هر بودجه قابل تصور هست. این نه اینکه فکر کنید کوالیتی کار فرق میکنه، مش در واقع شکل انجام کار متفاوته، ولی کیفیت ما بسیار بالاست. یک مدل در واقع VIP داریم که در اون VIP کسی نمیتونه با اون رقابت بکنه، کسی نمیتونه ارائه بکنه و خب خیالتون بسیار راحت است. مدل های دیگری رو هم داریم. این که در واقع بازار تبلیغ میشود از رقبای ما که قیمت های کمپارس گران است یا فلان است، اینجوری نیست. ما بسته به خدماتی که میدیم و کیفیت خدماتی که میدیم در واقع قیمت تعیین کردیم، و طبیعتا ممکن است خیلی از مؤسسات کمی هم بالاتر باشه، ولی به هر حال حتما از ما مشاوره بگیرید، چون فقط فاکتور قیمت نیست. بسیار مهمه که شما کار خوب براتون انجام بشه، ضمن این که ما در بسته به شرایط شما ممکنه که قیمت‌های متفاوتی رو به شما ارائه بکنیم. از این باب که مثلا کسی که طرح دارد، طرحش دیولپ شده تا حدودی، با کسی که اصلا طرح دیولپ شده ندارد، یعنی که طرح شما قراره دیولپ بکنیم، متفاوت است. شکل‌های مختلفی داره که به شما توصیه می‌کنم اگر به استارتاپ فکر می‌کنید، مشورت با کمپارس رو هرگز فراموش نکنید. برید همه جا دورتون رو بزنید و بعد بیاید برای ما با ما مشورت بکنید و حتما مطمئن هستم که با ما قراردادتون رو می‌بندید. در گروه VIP ما مشخصا ما 3 آگست دوره آموزشیمون هست در ارمنستان، که ممکنه این اگر شرایط کرونا ادامه داشته باشه در همین وسط به شکل آنلاین اتفاق بیفته. در هر صورت تکرار می‌کنم، هم هزینه های ما رقابتی است، هم کیفیت ما بسیار بالاست، و بسیار توصیه میکنم که با ما مشورت کنید. بنده خودم در خدمت دوستان هستم، کسانی که میخوان با خود من هم صحبت بکنن این امکان رو دارن و بسیار خوشحال خواهم شد که خدمتشون باشم. کسانی که طرح دارند، طرح به درد بخوری دارند، ما از این افراد نه تنها در واقع شارژشون نمی کنیم، پولی نمی گیریم برای اینکه کارشون انجام بدیم، در شرایطی به عنوان یک اکسلریتر عمل میکنیم و کمک میکنیم به اجرای طرحشون، حمایت مالی میکنیم برای اجرای طرحشون. این رو هم میتونید جزئیاتش با ما از ما بپرسید و ما خدمتتون خواهیم گفت که یکی از مدل قراردادهای ما این هست. بسیار خوشحال خواهم شد که با ما در تماس باشید. میریم سراغ سوال بعدی ما که مال آقای مهدی هست. مهدی میگه من پی آر فدرال هستم و در سال 2015 لند کردم، به دلایلی نقطه ورودم مونترال بود و بعد از 4 ماه برگشتم ایران. هیچ اهمیتی نداره که نقطه ورود شما کجا بوده. پی آر فدرال و پی آر غیر فدرال هم نداریم، مثلا پی آر پی آر است. الان در آستانه ابطال هستیم، می‌خوایم برگردیم، ورود از مونترال به صلاح هست یا نه، و دوم که در هر یک از کدام از مبادی احتمال دیپارچر اورده کمتر است. اصلا قابل پیش بینی نیست که در کدوم یک از مبادی احتمالش کمتره. الان با توجه به شرایط کرونایی که هست بعید میدونم خیلی راحت دیپارچر اوردر صادر بکنن، چون احتمال استفشون اونجا کمه و فکر نمی‌کنم خیلی تیز باشه، خطرناک باشه، و با توجه به اینکه حالا پروازم کم بوده و فلان اینها میشه، ولی فرقی نمی‌کنه از کجا وارد بشید اگر، ولی نمیدونم شاید تورنتو جای بهتری باشه برای ورودتون، ولی به هر حال الان نمیتونم به شما بگم که کدام ورودی به کانادا الان احتمال دپارچر رو گرفتنش کمتر هست. و به هر حال اینکه پی آر فدرال هستید یا غیر فدرال هستید، مونترال اومدید قبلا یا قبلا نیومدید، که هر جا که بوده اید اینا اهمیتی نداره. دوستان دقت بکنید، بعضی هم فکر میکنن تا آخر عمر مثلا این مهم است که از طریق کبک اقدام کرده بودن، اینکه مهم است که از طریق فدرال اقدام کرده بودن، اینکه مهم است که متقاضی اصلی بودن یا نبوده اند، اینا اهمیت نداره. وقتی شما پی آر شدید یا پی آر شدید، همه بشرش برای استرس رسیدگی بود. شما میتونید وقت مشاوره از دفتر ما بگیرید برای صحبت با من که دقیق تر صحبت بکنیم. من داریوش میگه که داریوش راد نوشته گرفتن ویزای تحصیلی در کالج برای سن 27 امکان پذیر است؟ غیر ممکن نیست، ولی توصیه هم نمیشه، به خصوص اگر لیسانس فوق لیسانس اینها دارید که اصلا، و ما به هیچ وجه قبول نمیکنیم که برای کسی در کالج اقدام بکنیم. یه دوره‌ای خیلی راحت برخورد کردن، تعداد زیادی در واقع ویزا صادر کردن که البته فکر میکنم الان پشیمونه دولت کانادا از این بابت، اما الان دیگه این اتفاق نخواهد افتاد. یعنی در سالهای در امسال که اصلا هیچ راجع به تحصیلی صحبت نکنید، برای سال آینده برای شرایط یکسان نمیماند و تغییر کرد. یعنی سوء استفاده از این شرایط واقعا قابل تصور نیست. سر هر کوچه‌ای در تهران آژانسی بود که با $200 داشت برای میلاد ویزا میگیره و همه اومدن و بیچارهن خیلیشون، چون اطلاعاتی که رفت توی سیستم بسیار خطرناکه. بعضی حتی ویزاشون رد شده، ولی چون اون کارو کردن به ما مراجعه میکنن و ما متاسفیم از اینکه نمیتونیم خیلی کمکی بهشون بکنیم، چون اطلاعاتی که رفت توی اداره مهاجرت اطلاعات خلاف واقع غلطی بوده. و خب خیلی هم هستن که دوست دارن خودشون رو گول بزنن به اینکه حالا ما نمیدونستیم و نمیدونستیم شرایط اینجوریه، ما نمیدونستیم برای ما چی فرستاده، ولی خب معمولا میدونستن که دارن چیکار میکنن و وگرنه خب به یه جایی مراجعه میکنن که از این کارا نمیکنن. خب ابراهیم میگه که دارایی افراد با ارز دولتی محاسبه میشود یا آزاد؟ خب اصلا در مورد کدوم برنامه داریم صحبت میکنیم؟ ولی معمولا ارز دولتی است که ملاک است، ولی بسته ببینیم که در چه در واقع موضوعی داریم راجع به این بحث صحبت میکنیم. اگر ویزا ویزای تحصیلی است و بحث هزینه های زندگی است یه داستان است، بحث برنامه های تجاری و اینها یه بحث دیگه است. سحر میگه ما به تازگی اقامت دائم کانادا رو دریافت کردیم و همسرم میخواد به تنهایی برای کرایه کردن خانه و فراهم کردن مابقی مسائل به تنهایی به کانادا سفر کند. آیا همسرم میتونه به ازدواج من و فرزند در زمان ورود فرم کارت برای تکمیل امضا کنه و کارت تحویل بگیرد؟ خیر، به هیچ وجه. شما باید همه با هم در واقع همه تون وارد کانادا بشید، کسی جای کسی دیگه نمیتونه لند بکنه. این ایده هم اصلا ایده مورد قبول من نیست که یک نفر بیاد خونه اجاره کنه برای بقیه. حالا اینجوری که شما چیز میکنید که اصلا انگار قرار نیه، ولی به هر حال اینطوری نیست. اصلا توصیه نمی کنم که افراد جداگانه بیان، بهتره که با هم بیاین. بعد به هر حال شما یه نظری دارید و توی ممکن خیلی کمک بکنید، خیلی ساپورت خوبی باشید برای ورود به کانادا و جا افتادن در کانادا، همدیگر رو ساپورت میکنید. از اون طرف هم به لحاظ قانونی متقاضی اصلی بایستی یعنی میتونه هر زمانی وارد بشه و بعد از اونه که متقاضیان وابسته به اون میتونن وارد بشن. بنابراین به لحاظ قانونی اشکالی نداره که همسر شما بیاد و بعد شما وارد بشوید، ولی به لحاظ تجربی توصیه نمی کنم. ریحانه باقری میگه من در مونترال کورس 1 سال و 3 ماهه برداشتم و تمام شد، برای ورک پرمیت اپلای کردم، احتمالا ورک پرمیتم 1 سال و نیمه خواهد بود، بعدش برای پی ای کیو میخواهم اقدام کنم، از زمان اپلای تا جواب پی آر شدم میتونم بمونم یا خواهی کانادا رو بعد ترک کنم؟ نه، میتونید بمونید و راه داره، اگر ورک پرمیت داشته باشید راه داره، ولی به هر حال نه، مجبور نیست کانادا رو ترک بکنید و امکان ماندن دارید. رضوان میگه خواستم بپرسم فرض کنید تمام شرایط کارفنی بریتیش کلمبیا رو داشته باشیم، آیا سن محدودیت ایجاد میکنه؟ مثلا حدود 48 سال برای سن یک فاکتور مهمی هم هست و میتواند باشه، حالا بستگی به بقیه امور دارد، ببینیم که شما در دیگر در واقع مواردتون وضعتون چی هست. به نظر من برای این کار شما لطف کنید و یک تماسی داشته باشید یا فرم ازیابی پر بکنید و شما رسما جواب بدیم، ولی به هر حال سن فاکتور، سن یکی از فاکتور هست. وحید میگه آیا همسر شخصی که استادی پرمیت داره میتونه با 1 سال کار جنرال و مدرک بدوی فرانسه از طریق پکبر پیار اقدام کنه؟ بله، پاسخ مثبت است. این اتفاق از جولای 2018 ممکن شده است. بریم سراغ آقای علی. نوشته آیا از گواهی سپرده سکه طلا در بورس میتوان برای اثبات تمکن مالی استفاده کرد؟ خیر، اثبات تمکن مالی شما فقط با پول نقد است در بانک. یکی صحبت از ملک میکنه، یکی صحبت، یکی نوشته بود که آقای من میتوانم ماشینم رو سندش رو بکنم. ماشین اصلا کالای مصرفیه، اصلا روش حسابی نمیشه کرد. امروز ماشین رو دارید، فردا ندارید، خدای نکرد. و نه، گواهی سپردم کمکی نمی کند، سپرده طلا، نه ملک نه سپرده طلا. بعد شهیاد میگه که در مورد سرمایه گذاری 200 هزار دلاری بی سی میتونید توضیح بدید؟ خب ما خیلی قرار نیست راجع برنامه ها صحبت بکنیم، اگر لطف بکنید شما فرم ارزیابی رو پر بکنید برای ما و شرایط خودتون رو بگید، چون گفتن وقتی من شرایط برنامه ها رو میخوام بگم اون وقت قرار است که شما تشخیص بدید کدوم برنامه برای شما مناسبه، در که چنین قراری ما نداریم، قراره که شما شرایطتون رو بگید و من بگم که حالا من نوعی، نه این که خدا نکرده بنده، فقط باید من باید به شما بگم که کدام برنامه برای شما مناسب تر. بنابراین سوال رو نمیتونم در واقع اون فرصت یه همچین چیز رو ندیم. در واقع قالب ویدیوهای موضوعی گاهی من این کار رو میکنم و میشود. ساسان میگه متوسط هزینه زندگی در شهر مونترال برای خانواده 4 نفر است، حرف نداره از هزینه مسکن ماهانه چند دلار است. خب بزرگترین هزینه شما عملا میشه گفت هزینه مسکن، خانواده 4 نفره شاید بسیاری داره که چجوری میخواد زندگی بکنید، یعنی واقعا نمیشه گفت متوسط. شما ممکنه با 20,000 دلار کم بیارید، با 1,000 دلار هم بتونید زندگی کنید. بنابراین اگر صحبت از ما توی سایت پارس کانادا بحث هزینه ها رو داریم، یک مقاله‌ای هست در مورد اون، برید سایت پارس کانادا ما رو حتما ببینید، parskanada.com، بیش از 4,000 مقاله روی اون هست. یکم سایت مشکلات فنی داشته، کند شده، که داریم روش کار میکنیم، ولی بسیار سایت خوبی است، بسیار اطلاعات خوبی هست درش و بسیار مقالات ارزنده درش هست، یکیش هم در مورد همین هست. من فکر میکنم بحث خورد و خوراک و مواد غذایی اگه قرار باشه شما بیرون نرید و خودتون تهیه بکنید، برای خانواده 4 نفره شاید در حد 600-700 مکسیموم 1,000 دلار هزینه تونه. پوشاک که دیگه اصلا قابل پیش بینی نیست، هر کسی یک مدل داستانه. و در مورد هزینه های دیگه هم که متصور نیست دیگه، اگر مثلا انترتینمنت و اینها هم که برمیگرده به اینکه واقعا چقدر میخواید اینو داشته باشید. به نظرم مقاله رو اگه بخونید از زوایای مختلف این رو بررسی کرده، به قلم آقای مجید بستامیست. محسن میگه با توجه به بسته شدن روش‌های مهاجرتی آمریکا برای ایرانیان، مؤسسه‌ای به بنده پیشنهاد که اول اقامت ترکیه برای شما میگیریم، بعد از آن میتونید برای EB5 اقدام کنید. روش اوغلایی است، بسیار غیر اوغلایی است، بسیار غیر اوغلایی است و هرگز این کار رو نکنید. این رو حالا اینجا من این فرصت رو مغتنم میشمارم، حالا که شما قرار بدی ترکیه بر اساس این فرض، این رو اجازه بدید برای این تیکر رو برای کسانی بگم که این کار رو کردن. هموطنان عزیزی که در ترکیه هستن، کسانی که رفتن اونجا با ملک در واقع تابعیت گرفتن یا به هر حال یکی که با ما تماس میگیرن، خب دنبال شرط بهتر هستن. امریکا الان وضعیت مناسبی نیست با وضعیت ترامپی که داره، ضمن اینکه اگر مقایسه بکنید بین آمریکا و کانادا، آمریکا رو مزیتی نیست برای زندگی. بزرگترین فاکتور زندگی به نظر من، بزرگترین فاکتور، چیزی که مهم هست در زندگی شما و چون وقتی شما داریدش قدرش رو ندارید، امنیته. امنیت بسیار مسئله مهمی است. اگر آمریکا و کانادا رو فقط از این بُعد مقایسه بکنیم، آمریکا هیچ مزیتی واقعا نداره بر کانادا. در کانادا شما احساس امنیت میکنید، کسی هفتی برای کسی نمیکشه. امن‌ترین متروپولیتن آمریکای شمالی الان مونتریاله، یعنی شهر بزرگی که کمترین میزان جرم جنایت درش هست. همه شهرهای کانادا این هست، به جز حالا وینیپک که من خب خیلی راجبش مثبت نیستم. بقیه شهرهای کانادایی شرایط بسیار خوبی از این بابت داره و شما پدیده‌هایی رو که در امریکا می‌بینید، خشونت‌هایی رو که در امریکا می‌بینید، چه در ارتباط با پلیس، چه در ارتباط با آدم‌های عادی و هفتیرکشی‌هایی که هست، خب اصلا قابل قیاس نیست. و کانادا، بزرگترین نعمتی که در کانادا وجود دارد امنیت است. امنیت، حاکمیت قانون، پلیس خوب، حالا نه اینکه پرفکت کامل، ولی خب بسیار خوب، سیستم قضایی فیر و مناسبی که داره و خب برای زندگی یکی از بهترین جاهاست. بنابراین این تصور که فکر میکنید آمریکا بهترین جای دنیاست، اصلا اینطور نیست. به خصوص برای مهاجران ایرانی الان آمریکا به نظر من بهترین جا برای رفتن نیست. اونایی که اونجا هستن خب جا افتادن، زندگیشون چیز دیگه است، داستان دیگه داره. حالا ایرانیانی که در ترکیه هستند، ما به راحتی میتونیم خدمتشون باشیم برای آمدن به کانادا. حتما ما دفتر داریم در استانبول، حتما با ما در تماس باشید. به همون شماره واتساپی رو که ما اعلام میکنیم، اعلام کردیم توی اینستاگراممون هست، دفتر استانبول، حتی در وبسایت campus.com هم هست. هر کدومتون هم که میخواید با من مستقیم مشاوره داشته باشید، حتما این کار رو بکنید. از خانم جلیلی درخواست بکنید که با من تنظیم بکنن، که با من صحبت بکنید. برنامه های مناسب برای شما داریم و بله، شرایط خیلی بهتری هست. اما این دوست عزیز که هنوز نرفته ترکیه، تازه میخواد بره 250 هزار دلار در ترکیه هزینه کنه، یه خونه بخره که بعد حالا بیاد بعدن 500 هزار دلار بیاد توی EB5 بدهد، آیا بشود آیا نشود. در EB5 مسئله زیاد، تعداد آدم هایی که پولشون رو دادند و هرگز نه رنگ گرین کارت رو دیدن نه پولشون برگشته بهشون، کم نیستن. و به هر حال خیلی مواظب همچین چیزی باشید. یه چیزی بوده حداقل اگه همه چی خوب پیش بره، شما 800 هزار دلار پول از جیبتون رفته. آیا این 800 هزار دلار شما رو به گرین کارت خواهد رساند یا نه، هیچ کس نمیدونه، هیچ کس نمیتونه برای شما این رو گارانتی بکنه. بنابراین به هیچ وجه من چنین ایده ای رو در واقع توصیه نمی کنم، چنین راهی رو توصیه نمی کنم. شما هم ایران هم که هستید، با خیلی کمتر از اون پولی که قرار است در ترکیه هزینه بکنید، میتونید در واقع برای کانادا اقدام بکنید و بیایید کانادا و زندگی بهتری داشته باشید. و اون همه پولی که قرار تو ای بی 5 در واقع به تعبیری حرون بکنید، میتونید بیاید اینجا بهترین زندگی رو باش رو بندازید، بهترین بیزنس رو باش رو بندازید و زندگی توامه با آرامش رو داشته باشید. خودتون رو گرفتار این ایده و این شرکت ها نکنید و بحث آمریکا رو به فراموشی بسپرید، حداقل تا وقتی که ترامپ هست. و ترامپ هست، بعید میدونم که ترامپ رو بتونن جا به جاش کنن، نمیدونم، ولی این حسی که دارم، شاید این حس هم غلط باشه، مثل اون موقعی که قرار بود بیاد، فکر حسمون این بود که قرار نیست بیاد. حالا این چیزا رو نمیشه پیش بینی کرد، ولی به هر حال حتی اگر ترامپ هم برود تا میاد این ماجرا یک چیز عادی بشه، ولی اون بحث عدم امنیت که خب همیشه هست و شما تصور نمی‌کنید چه قصه هایی رو ما شنیدیم راجع به بحث عدم امنیت. و اینکه برای همینقدر که شما خونه میری بیرون، شانس این وجود داره که کسی یه دیوانه یه جایی کمین کرده و داره آدم ها رو میزنه. هر چند وقت یه بار یه شوتینگ وحشتناک کشدار وحشتناک ما داریم. سجاد میگه چند سال حساب‌های بانکی هم به دلیل ضمانت مسدود شده است. اگر برای نشانه تمکن مالی مبلغ مدیونیت خارج از حساب به صورت نقد باشد، تکلیف چیست؟ پول خارج از پول نقد خارج از حساب وجود نداره، از نظر سیستم وجود نداره. حالا اینکه حساب بانکیتون مسدود شده، خب مسدود شده، شما که میتونید ازش پرینت بگیرید یا اینکه احتمالاً در واقع نامه‌ای رو بگیرید که اون پول رو دارید، مسدود شده ولی دارید، اگر پول توش هست. اگر مسدود شده پول ندارید خب هیچ، ولی نه پول نقد، طلا، ملک، نمیدونم سپرده فلان، اینها که در سپرده بانکی البته قبول خواهن، سپرده طلا که ایشون فرموده بودن نشکن قابل قبول نیست، فقط پول نقد در بانک. زهرا میگه مؤسسه شما در تمامی روش‌های مهاجرتی تا پایان کار کنار موکل خود میماند، حتی در زمان مصاحبه؟ خب بله، قرار ما همینه، تا زمان مصاحبه، حتی بعد از آمدن به کانادا ما در کنار شما هستیم. بله. هادی میگه که در برنامه استارتاپ بعد از دریافت پی آر، سوالات خوبی امروز میشه، اگر به تعهدات پایبند نبود و بیزنس ایجاد نکرد چه اتفاقی برای پی آر میفته؟ اگر اتفاقی نیفته برای اسپانسرش به پدر مادر اداره مجدد با من به عنوان یک شخص بد سابقه نگاه نخواهد کرد؟ اول برم قسمت دوم سوال رو جواب بدم. نه، بس چیزی به اسم بد سابقه ما وجود نداره. بس در اسپانسرشیپ شما بس درآمد است، یعنی وقتی پی آر هستید یا سیتیزن هستید بس درآمد است. قسمت دیگه سوالتون که این بود که آیا اگر تعهدتون رو اجرا نکنید یا بکنید چه اتفاقی میفته برای پی آرتون، رو بگذارید بعد از اینکه آمدیم با هم صحبت بکنیم، یک میان برنامه بریم و من در خدمت شما خواهم بود و دنباله برنامه رو خواهیم دید با پاسخ به اون سوال مخصوص شما که بسیار سوال خوبی است. ممنونم، با ما باشید.
Bienvenue au Canada. Welcome to Canada. Canadians welcome newcomers in both of our official languages, English and French. The Department of Immigration, Refugees and Citizenship Canada's Settlement Program can help you learn one or both of Canada's official languages and help you to get settled in Canada in many different ways. For example, it can help you meet the language requirements for Canadian citizenship. Improving English or French language skills can also help you find a job and allow you to connect to people in your community and feel more at home. Everyone has different needs for language learning. That's why the Government of Canada provides different types of language training for adult permanent residents and protected persons. Formal language training. Job-related language training, also called employment-related language training. And informal language learning opportunities, such as conversation circles. This language training is provided at no cost to you and is delivered by service provider organizations across the country. It's important to get assessed to make sure you choose the option that's right for your language level and learning needs. Through the settlement program, formal language training is delivered as Language Instruction for Newcomers to Canada, or LINC in English, and Cours de langue pour les émigrants au Canada, or CLIC in French. It provides a unique combination of language training with real-life settlement themes and meaningful tasks such as visiting a doctor, talking to your child's teacher, or preparing your resume. This will help you learn the language skills you need to find work and settle in your community. Classes are taught by qualified, professional instructors who provide feedback on your progress. English classes use the Canadian Language Benchmarks, or CLB, which provide a common framework for describing and measuring language skills of adult immigrants living and working in Canada. French classes use Les Niveaux de Compétences Linguistiques Canadiens, or NCLC. Classes are designed to be flexible. You could be learning in a classroom setting, online, or with a mix of both. It could be near your work, or in your community, or through online learning. It could be full-time or part-time, during the day, evenings, or weekends. You can choose the course that works best from what is available at the service provider organizations near you. LINC or CLIC courses may be right for you if You want to improve your understanding of life in Canada. And you want to improve your English or French language skills. Some courses are more focused on improving skills newcomers need to help find a job, or on building their language skills while they work, in addition to addressing settlement needs. Job-related language training will help you build communication skills and learn the terminology you will need at work. Examples include workplace communication skills, interview practice, and how to interact with people from different cultures and backgrounds in a professional environment. In some cases, courses may also be specific to your occupation. If you need to improve your interview and job search skills, you can enroll in job-related language training. This type of language training may be right for you if you need to focus on job-related language training to be employed, or you already have a job and need to improve your workplace communication skills. Another type of language support is called informal language learning. By participating in informal conversation circles, you can improve your conversation skills and make new friends. This allows you to learn and practice your language skills in an informal setting instead of structured lessons in a classroom. There are no formal feedback or assessment requirements. Through the settlement program, you will work with a volunteer, facilitator, or moderator to find the right informal language learning for you. These may include conversation circles, community events, drop-in workshops, discussion groups, or group study, one-on-one learning, or self-study. At some of these sessions, you can meet other newcomers and learn from their experience in Canada, while you learn useful words and phrases that will help you to get settled in your community. Informal language learning may be right for you if you prefer to learn outside a formal classroom. You want to learn through cultural experiences, creative activities, social interaction, and personal interests or hobbies. Or you want to improve your listening and speaking skills. There are a wide variety of language training types to suit your needs as a newcomer to Canada. Get started as soon as possible with a language assessment at a local service provider organization so that you can register for the option that is best for you.
Welcome.
Bienvenue.
Welcome to Canada.
سلام مجددا خدمت دوستان، ببخشید یک مشکل فنی پیش اومد، تصویر ما قطع شد. خب کجا بودیم؟ از اول میگم، دوست عزیز سوال کرده که آقا در برنامه استارتاپ اگر من در واقع اجرا نکنم طرحم رو یا طرح اجرا نشود چه میشود؟ سوال بسیار خوبیه. تاثیر منظورشون که آیا رو پی آر ما تاثیر میذاره، پی آر من رو باطل میکنن یا خیر؟ سوال بسیار فنی است. به لحاظ قانونی عدم اجرای طرح شما در واقع باعث ابطال پی آرتون نمیشه، استاتوستون نمیگیره. به تعبیر دیگه ما پی آر مشروط نداریم که حالا یکی از شرط‌ها این باشد که طرح شما اجرا شده باشه. اما یک نکته بسیار مهم وجود داره. ما یک قاعده کلی داریم در مهاجرت، در قانون مهاجرت بهش میگن میس رپرزنتیشن، اظهار خلاف واقع. شما بایستی که ارادتون همون چیزی باشد که دارید ابرازش میکنید. وقتی شما دارید فرمهای استارتاپ رو امضا میکنید، یعنی اپلیکیشن استارتاپ رو دارید امضا میکنید، یعنی که دارید آقا میگید من، چون قانون گفته این برنامه برای کسانی است که میخواهند بیاین یک ایده خلاقانه رو در کانادا اجرایی بکنن. اگر شما در واقع قصدتون این نباشد و اون فرم رو امضا بکنید، خب پس خلاف واقع گفته اید. بر اساس قاعده کلی میس رپرزنتیشن، که اگر کسی میسرپ بکنه تمام اون چیزی که بهش داده شده گرفته میشه ازش. یعنی اگر معلوم شد که مثلا شما در یه زمینه در اپلیکیشنتون دروغ گفته اید و این روشن شد، فرض کنید که کسی مثلا آیلتس تقلبی داده به اداره مهاجرت و بعد از 5 سال بعد از اینکه اصلا سیتیزن هم شد معلوم شد، خب اینو سیتیزنیش هم ازش میگیرن و اخراجش میکنن، بحثی نیست توش، فرقی نمیکنه. حالا میس رپرزنتیشن رنج بزرگی است از اتفاقاتی که میتونه بیفته. یکیش هم اینه که اداره مهاجرت بتونه ثابت بکنه که شما بدون اینکه قصد اجرای این طرح داشته اید این اپلیکیشن رو امضا کرده اید و آمده اید برای این برنامه. خب این رو از کجا، حالا اگر این اجرا نشد از کجا متوجه میشوند؟ شما وقتی با یه انکوباتور دارید صحبت میکنید، با یه انجل صحبت میکنید، با یه وی سی صحبت میکنید که بهتون LOS میده، اون مؤسسه است که در واقع مدعی شماست. بماند که حالا در طول مسیر ممکن است داستانی هم داشته باشیم. حالا فرض بکنید شما گرفتید اجرا نکردید، اگر اون انکوباتور در واقع ریپورت کنه به ترتیبی اداره مهاجرت متوجه بشه که اصلا هیچ تلاشی برای اجرای این طرح نشده و بتواند نتیجه بگیره از قرائن اوضاع احوال که از ابتدا شما قصد اجرای اون رو نداشته اید، در این صورت شما متهم به میس رپرزنتیشن میتوانید بشوید و همه پریویلیجتون رو از دست میدید. اینکه این کار آسونه یا سخته یه بحثه، اینکه این کار رو اداره مهاجرت میکند یا نمیکند یه بحث دیگه است. پیش از این در برنامه‌های دیگه خب ما خیلی دیدیم که اتفاقات افتاده. حالا یکی از نشانه‌هایی که دال بر این است که این اتفاق خیلی دور از ذهنی نیست، در مورد اتفاقاتی که تا پیش از این افتاده در مورد کسانی که با ویزای کار اومدن. قانون میگه که کسی که LOS میگیره اگر میتونه بیاد زودتر قبل از اینکه ویزاش بیاد با ویزای کار بیاد کانادا و بره روی طرحش کار بکنه. برای اینکه روی طرحش کار بکنه به شما ویزای کار میدهد. خب کیسایی بوده که یکیش اصلا به دادگاه فدرال رسیده، یعنی در واقع کیس لا روش داریم ما. یا آقای هندی آمده، اینو قبلا گفتم در یک برنامه، یا آقای هندی آمده ویزای کار گرفته رفته ولی روی طرحش کار نکرده، بعد از 7-8 ماه سرویس کانادا ریپورت کرده. چرا؟ چون هر ویزای کاری که صادر میشود یا سیستم اینسپکشن در سرویس کانادا وجود دارد که بس قانون اداره مهاجرت تعریف کرده، قانون مهاجرت رو تعریف کرده، رگولیشن هم در واقع جزئیاتش رو روشن کرده. اینجا اداره مهاجرت میاد بهش میگه که آقا شما که با ورک پرمیت اومدید طرحت کار نکردید، نشان از آن دارد که از اساس قصد اجرای طرحت رو نداشتی، وگرنه حداقل اومدی کار میکردی دیگه، و پرونده مهاجرتیشو بسته. اونم رفته دادگاه فدرال شکایت کرده و رأی دادگاه فدرال هست که جولای 2019 صادر شده. اگر بخواید هر کسی که بخواد میتونم لینک براش بفرستم. و در اون کیس لا در واقع دادگاه فدرال آمده است نظر اداره مهاجرت رو تایید کرده و گفته که بله اتفاقی که افتاده نشان از این دارد و استدلال افسر درسته. در استارتاپ همین چیزاست که خیلی مهمه، این ذرائف است که مهمه، اینه که شما بایستی با مجموعه به درد بخور کار بکنید، این هاست. حالا در کنفارس ما مکانیسم اجرایی در واقع استارتاپ ویزا پروگراممون به گونه ایست که همه طرحهای ما به سمت اجرا می رود. برای شما دغدغه اینو ندارید که اگر طرحتون اجرا نشود چه می شود، حتما اجرا می شود. حتی ما امکان سرمایه گذاری در طرح رو برای شما فراهم کردیم، یعنی شما میتونید در همین طرح سرمایه‌گذاری بکنید. طرحهایی که ما داریم، یعنی در واقع به ما ارائه میشود یا کسانی که به ما مراجعه میکنند اونها رو به ما میدهند برای اقدام، اینها همه طرحهایی است که بسیار قوی است، کار کارشناسی قوی روش میشه، بسیار بسیار تیم کارشناسی قوی روی این پشت این ماجرا هست و مراحل اجرایی شدنش هم طی میشود در حد نیاز، در حد لزوم. امکان سرمایه‌گذاریشون هم هست، یعنی همه طرحهایی است که در واقع ارزش اجرا کردن داره، ارزش سرمایه‌گذاری کردن داره و ما طرحهای ضعیف رو نمیپذیریم. به خاطر این تفاوت‌های بزرگی وجود داره. پس ما در پروسه در واقع استارتاپ از یک طرف داستان در کیفیت رو چه چیزهایی تاثیر میذاره، کیفیت روی پیر ریویو شما اثر میذاره، یعنی ممکنه کیس شما بره برای بررسی‌های بیشتر. اینکه یه کسی فقط شما LOS بده نیست. خیلی از الان دیگه LOS چیز مهمی نیست. خیلی از مؤسسات در واقع این designated organization ها دارن خیلی راحت الان LOS رو میدن، letter of support رو میدن. پس letter of support داشتن همه ماجرا نیست. مهم اینه که شما بین letter of support تا PR و حتی بعد از PR چه میشود. این خیلی مهمه. اینکه شما طرحتون به سمت اجرا میرود فرق داره به اون چیزه. یه لیستی به شما بدن میگن آقا وقتی شما اومدید براتون شرکت درست میکنیم، بیزنس پلنتون رو می‌نویسیم، ریسرچ می‌کنیم براتون، بعد کارت ویزیت هم براتون می‌زنیم، یه جا هم براتون می‌گیریم. اینا که نشد خدمات کمک به اجرای طرح. ما به شما به طور واقعی کمک می‌کنیم که طرحتون اجرا بشه. از شما گاهی اوقات ممکن حتی نیازمند ارائه نمونه اولیه هم باشید، بایستی که حمایت بشید تو این اتفاقات بتونه بیفته. این که برای شما بیزنس پلن می‌نویسن، مارکت ریسرچ می‌کنن، شرکت ایجاد می‌کنن، این طبیعت ماجراست. هر کسی میخواد این مسیر رو بره به همین کار رو برش کرد. اون خدمات اضافه نیست که به شما داده میشود. حتی بگذاریم که حالا غیر از این که حالا این مسائل رو میگند، یکی از مؤسسه گفته آقا کمپارس هر کاری میکنه ما هم میکنم. خب تو نمیتونی اون کار رو بکنی کمپارس، و نمیدونی کمپارس همه کاری که میکنه چی هست، نمیدونی چیه، نه اگر بدونی میتونه انجام بدی. خب این یکی. دو، یک شایعه دیگه ای هم دور شروع کرده، همون مجبوری که در اینجا صحبت میکنیم یا اشاره کردم بهش، که آقا اصلا آقای مختاری در کانادا نیست، آقای مختاری همیشه در ایرانه، یه گاهی هم میره کانادا. داستان زیاده راجع به این ماجرا، نمیخوام بیشتر از این صحبت بکنم. خب میریم سراغ سوال بعدی. امیدوارم که این تیکه روشن شده باشه براتون که آقا بحث اجرا کجاشه که میتونه برای شما مسئله باشه و در راستای بحث استارتاپ گرفتن LOS همه ماجرا نیست. LOS داستان پیر ریویو میتونه باشه، دفاع در پیر ریویو میتونه باشه، بعد که حالا آمدید هم حمایت از شما و اینکه طرحتون انقدر استخون داشته باشه که قابلیت اجرا داشته باشه، طرحتون قابل سرمایه گذاری و به درد بخور باشه. اینها چیزایی که شما با کمپارس به دست میارید، جاهای دیگه نمیتونید خیلی هاشو به دست بیارید و حتما با ما در تماس بشید در این زمینه. و اگه خواستید به خود من مشورت کنید برای توضیحات بیشتر در خدمتتون هستم. محمد کاج میگه من میخوام برای همسرم که فوق لیسانس معماری داره از کالج قنادی پذیرش بگیرم، ولی فهمیدین چون به سفارش احتمال رجکتی بالاست. خب آخه معماری قنادی میشه دانشگاه پذیرش بگیرم وقتی اومدیم شیفت دیدیم به کالج؟ بله اون میشه. بعدم اگه گرفتن اقامت مشکلی پیش نمیاد؟ خیر، مشکلی پیش نمیاد. بهترینه کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارن برید به سمت دانشگاه با نمره زبانی خوب. بعدن حالا اگر خواستید تغییر بدید در داخل کانادا وقتی شما استادی پرمیت دارید، این تغییر آسان است. حالا بجز در موردی که کبک هستید، کبکی ها سخت خواهد بود، غیر ممکن نیست، ولی با توجه به که CAQ باید بگیرین گاهی اوقات اذیت میکنه اداره مهاجرت کبک متاسفانه. محمد فتحی میگه برای برنامه اونر اپراتور، اصلا ما به اسم برنامه اونر اپراتور نداریم، چیزی به اسم برنامه اونر اپراتور وجود نداره، همه چیز رو دوستان اسمش روی برنامه میزنن. با چه قسم هم میشود پروسه رو شروع کرد و اینکه شما از طریق موکل میگیرید و مدت زمان انجام پروسه چقدر است؟ برنامه به اسم اونر اپراتور وجود نداره. در واقع که این اونر اپراتور LMIA میشود گرفت، اونر اپراتور ورک پرمیت میشود گرفت، ویزای موقته. شما یک خارجی هستید، میخواهید یه بیزنسی در کانادا بخرید و اون بیزنس رو اداره بکنید. ماجرا به این سادگی که خب خیلی تو بازار شنیده میشه، چون یه چیزی که ترند میشه شروع میکنه همه راجعش حرف زدن و به این راحتی نیست. در اونر اپراتور اولا بیزنس زیر 250 هزار دلار هیچ شانسی ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع مشخصه های این برنامه این هست که شما بایستی برای خودت برآمد کافی داشته باشی، بتونی زندگی خوبی هم بتونی اینجا داشته باشید، و حجم حقوقی که باید به خودتون بدید به گونه ایست که اگر یک بیزنسی زیر 25 هزار دلار ارزش واقعیش باشه، اون نمیتونه مورد پذیرش باشه. دوم این که شما باید دانش انجام اون کار رو داشته باشید، یعنی در بک‌گراند شما معنی داشته باشه که همچی چیزی، که مثلا تا حالا استاد دانشگاه بودید الان میگن آقا بیا تورنتو برات یه دونه رستوران بخریم، خب نه، کار نمیکنه. دانش انجام اون کار رو باید داشته باشید و این کار باشید. یعنی افسر بحثش این هست که آیا شما در این ماجرا موفق میشوید یا نمیشوید، براش مهمه. و بعدش هم بایستی که اگر بخواید تمدید بکنید یا باید سیگنیفیکنت یا سرمایه‌گذاری قابل توجهی در اون کار کرده باشید یا تو پروسه اقامتی باشید. الان ما در برای کیسای خاص میپذیریم، اگه کسی همه شرایطو داشته باشه، زبانم بلد باشه، طرف میاد بگه آقا من آیس 3.5 دارم، میخوام یه بیزنس اونجا بخرم. یه کسی دیگه برای من ایمیل فرستاده بود، خیلی جالب بود، نوشته بود بچهای من اونجا هستن، من در ایران در کانادا هستن، من در ایران یه خونه دارم 1.5 میلیارد میارزه، میخوام این خونه رو بفروشم و پاشم بیام کانادا یه بیزنس بخرم. گفتم نکن، و معلمه بازش هستم. خب ابه نبرید زندگیاتون رو، این کار غلطه. نه شما بیزنس اداره کن هستید، نه با 150,000 دلار به درد میخوره که این کارو بکنید و بعد فقط پولتون رو دست میدید، سرخورده میشید، اذیت میشید. ضمن اینکه میگه زبانم هم 3.5-4. خب حالا به فرض اینکه اصلا همه اینا میشد، شما زبان 3.5-4 میخواید چجوری میخواید کاسبی کنید در اینجا؟ بنابراین اینها رو بسی جدی بگیرید و دقت بکنید لطفا. یه سوال دیگه به جواب بدید و رفع زحمت میکنیم، چون اینجا بارون هم داره میگیره. سوال آخر رو از خانم احمدی جواب میدیم و دوستان عزیز اگر سوالشون پاسخ داده نشد، که معلومه تعداد زیادی سوال هست که پاسخ نگرفته، لطف کنن، ولی هم وقت برنامه داره تمام میشه هم این باران داره شروع میشه، لطف کنید به من ایمیل بزنید به info@canpars.com، یا اینکه برای ما در واقع منتظر برنامه بعدی من باشید که خدمت شما خواهم بود. سوال پرستو احمدی اینه که من اوپن ورک پرمیت دارم و با همسرم در مونترال هستیم، میخواستم برای استادی پرمیت اپلای کنم. سوال اینه که تا کی ورک پرمیت من اعتبار داره و میتونم باهاش کار کنم؟ من اوپن ورک با همسرم میخواستم برای استادی پرمیت اپلای کنم. تا کی ورک پرمیت من اعتبار داره؟ اعتبار ورک پرمیت شما تا زمانی است که استادی پرمیت همسرتون برقرار است. من نمیدونم خب ورک پرمیت من بعد ببینم از کجا بدونم تا که اعتبار داره. ورک پرمیت شما روش نوشته که ورک پرمیتتون تا که اعتبار داره. وقتی اگر که همسر شما به استناد استادی پرمیت همسرتون گرفته که بله اوپن ورک پرمیت هست، خب اعتبارش معمولا با استادی پرمیت همسرتون یکی هست. اما اگر درخواست استادی پرمیت کردید، لزوما اوپن ورک پرمیت رو نخواهید داشت. سیاوش میگه، حالا هنوز چون بارون نیومده ادامه میدم، سیاوش میگه اگر شخصی در کالج تحصیل کنه، آیا فرزند او نیز ببخشید این رو من اجازه بدید. اوکی. اگر شخصی در کالج تحصیل کند، آیا فرزند او نیز تحصیلش رایگان میشود یا فرد متقاضی باید حتما تحصیل در دانشگاه کنه؟ بله، هر کسی که در واقع با استادی پرمیت در کانادا تحصیل بکنه یا کار بکنه با ورک پرمیت، تحصیلات در واقع تا دیپلم بچه هاش هم رایگان هست. آقای خانم دیبا الشن نمیدونم اسم تا نشیدم، نوشتن خانم با ویزای تحصیلی وارد کانادا شده و 3 ماه باردار است، آیا بیمه دانشجو هزینه زایمان در کانادا رو کاور خواهد کرد یا خیر؟ اگر که بداند که در واقع باردار هست بعید میدونم، ولی به هر حال زنگ بزنید سوال کنید. خیلی بعید میدونم متاسفانه، چون همیشه بیمه بر اساس امر احتمالی است، امر قطعی رو که کسی بیمه نمیکنه که. شما نمیتونی تصادف کنی بعد بری به اداره بیمه بگی من میخوام ماشینم بیمه کنم، در ازم امروز تصادفم کردم، از امروز به بعد من کاور میکنم. بنابراین این یکم بعید میدونم، ولی حالا سوال بکنیم. امین میگه اگر کسی که ویزای دانشجویی داره میتونه از ایران اقدام پیش خرید آپارتمان در کانادا بکنه، شرکت شما کمک در این زمین انجام میده؟ شرکت ما مؤسسه ریال استیت نیست، ولی ما میتونیم شما رو معرفی بکنیم به در واقع دوستان مورد اعتمادمون که این کار رو براتون انجام بدن. پاسخش مثبت هست، میتونه این کار رو بکنه، و ولی خب به نظر من هیچ وقت از راه دور این کارا رو نکنید، بیایید ببینید و بعد انجام بدید و صحبت بکنید. مریم میزایی میگه که لطفا در مورد لیز ماشین برای اشخاص که دانشجو هستن توضیح دهید. لیز ماشین کار سختی نیست، ولی شرکت های در واقع اتومبیل که ماشین لیز میدن، مهم براشون این هست که مطمئن بشن که شما تا در طول دوره لیز همچنان ویزا دارید. یعنی اگر ویزاتون مثلا 4 ساله باشه، خب ممکنه لیز 3 ساله یا 4 ساله بهتون بدن، ولی 5 ساله بهتون نمیدن. ولی همه اینا با یه کوساینر حل میشه، یعنی یه نفر باشه که جایش در کنار شما امضا بکنه و در واقع گارانتی کنه که اگه شما مشکل پیدا کردید اون هست، قبول میکنن و مشکلی پیش نمیاد. و بیشترم از وقتا هم حالا ریت سود یکم بالاتر میبرن و میدن. ولی خیلی راحته. لیست کردن کار سختی نیست. سارا حسینی میگه اگر یک ترم از دانشگاه در شهر کانادا نیست، کشور است، سپس بخواهیم سپری کنیم، سپس بخواهیم ترم بعدی رو در شهر دیگر انتقال بدهیم، بعد از اول از دانشگاه جدید پذیرش بگیریم. خب معلومه از اول از معلومه که شما دانشگاه یه دانشگاه وقتی شما میخواد بیاید تو ثبت نام کنید میگید که آقا من دانشجو دانشگاه مگیل الان دانشگاه تورنتو، یا آقا من الان ثبت نام میکنم. خب بعد ببینید پذیرشت کنه و مثل قبل منتظر ادمیشن باشیم. بله ممکنه دانشگاه دوم پذیرش نده، بله همینه ممکنه، دانشگاه که قسم نخورن هر کی درخواست رو قبول کنن. طبیعتا مثلا شما درخواست میدید که قبول کنن یا رد کنن دیگه. فرزانه میگه آیا قولنامه فروش ملک افسر جدید داشتن سپرده مجره بالا قانع میکند؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. اصلا ملک رو فراموش کنید. بله قولنامه اونم دستی که هیچی دیگه. حمید میگه من پذیرش مستر دارم ولی قصد دارم بعد ویزا به کالج تغییر بدم. آیا تحصیل در کالج امتیاز شانسش برای شرکت در برنامه گرفتن پیار خیلی کمتر از مستر هست؟ فرقی نمیکنه، اگر که بستگی داره که تو کدوم استان هستید، کجا میخواید برید و چه برنامه رو میخواید تارگت بکنید. من جای شما بودم همون فوق لیسانس رو میگرفتم، قطعا معمولا بهتره چون ویزای کار مشخصا 3 ساله هم بهتون میدن، همه چیز ردیفه. کالج مال بچهای 20 ساله است، 22 ساله است. سام میگه خواستم بدونم که نظر شما در مورد از کی کارشون رو شروع میکنن و آیا به خاطر کرونا امکانش هست که امتحان سیزنشی و مراسم بعد از اون رو حذف کنن؟ نه، امتحان سیزنشی حذف میشه، مراسم بعدش هم حذف نمیشه، عقب میفته. اینکه کی قراره این اتفاقات بیفته هیچ کس نمیداند، هیچ کس نمیداند که کی این ماجراها تمام میشه. محسن میگه آیا با ویزای کار مثلا ثانویه به استارتاپ و با رعایت حداقل لازم برای انکوباتور استارتاپ میتونم همزمان در دانشگاه پذیرش گرفت درس خون؟ نه، شما ویزای کار در استارتاپ اگر به شما بدهند برای اجرای طرحتون میدن، منطقی نیست که شما بخواید برید درس هم بخونید بعدم همه کارا رو نمیخواد یه جا بکنید، یکم به خودتون وقت بدین. و به همون دلیلی که عرض کردم ما اصلا ویزای کار برای کسی که LOS دارن نمیگیریم، چون میرن به هر دلیلی، حتی اگر معتقده که حتما کارم میکنه روی طرحش، ممکنه بره اونجا نتونه کار کنه، نخواد یا چند نظرش عوض بشه، خانومش نذره یا خانوم آقاشون نذره و باعث بشه که اصلا اون اتفاق نیفته. بنابراین نه. مظهر شاید متحر بوده، نه مظهر میگه در حالت کلی میتونم با S7 برای فدرال اقدام کنم؟ منظور اسکیل ورکر است و فضل داشتم مده که تحصیل سابقه کار. بله میشود، ولی شما دعوتنامه نمیگیری. در اکسپرس انتری با 6.5 میتونی پروفایل تو باز بکنی، اما اینکه شما باید بتونی رقابت بکنی و بتونید در واقع انویتیشن بگیرید. بارون نمیزد ولی مثل که پشیمون شد. کسرا میگه ویزای دیدار تجاری چه شرایطی دارد؟ ما چیز به اسم ویزای دیدار تجاری نداریم و چگونه میشه از خدمات کمپوس در این خصوص استفاده کرد؟ این اسما رو تو ایران براش میذارن ویزای دیدار تجاری. ویزای موقته. شما میخوای ویزای توریستی بگی بری کانادا، بحث پرپسشه. شما میگی آقا من میخوام برم کانادا به قصد تجارت، به قصد اینکه این کار تجاری رو انجام بدم، در فلان نمایشگاه شرکت بکنم، با فلان شرکت ملاقات داشته باشم. در شرایط کرونا این منتفی هست. اگر واقعا یک پرپس تجاری برای شما وجود داره که میتونید دعوتنامه‌شو داشته باشید، بله حتما کمپوس این کار رو میکنه. اما اینکه فکر کنید ما دعوتنامه میریم و یک نمایشگاه میگیم که شما برید در شرکت بکنید، چنین کاری رو کمپوس نمیکنه. بهادر میگه که چنانچه 4 نفر مهندس ساختمان با آیلتس بالای 5 بدون سوء سابقه و مشکلات پزشکی به اتفاق متقاضی استارت به کمپوس باشند شامل کنیم که چه گزینه خواهند و این مزیت نسبت به انفرادی دارن؟ بعد تماس بگیرید با هم صحبت بکنید، بعد ببینیم که چطوری همه حالتاش ممکن هست و بایستی صحبت بکنیم. در دور بحث وی آی پی مون فقط انفرادی ممکنه قرارداد ببندید، ولی در شکل دیگه‌مون قابل مذاکره است و صحبت کنیم. احسان سلطان محمودلو میگه آیا ویزای کار داوطلبی در کانادا واقعی است؟ اصلا همچین موردی وجود دارد؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. کار داوطلبانه اصلا کار نیست. کسی ویزای کار داوطلبانه نمیده به کسی. حتما یه مسیر کلاهبرداری جدید راه افتاده. چیزی به اسم ویزای کار داوطلبانه وجود ندارد. ندارد. آقای احسان. ساحل میگه با توجه به اتمام 90 روز برای بایومتریک نیاز است که ایمیل برای فدرال ارسال شود. خب اونا وقتی مؤسسات رو بستن نیازی نیست، ولی احتیاطاً حالا بفرستید، اشکالی نداره. یه دونه برنامه من به زودی ضبط خواهم کرد، سوالات کرونایی مهاجرت رو جواب بدم. میخواستم امروز این کار رو بکنم در برنامه، که با توجه به اینکه برنامه‌مون خب یکم دیر شروع شد و الانم داریم به در واقع پایان یک ساعت برنامه‌مون نزدیک میشیم، این رو میذارم برای بعد. یه برنامه که در فضای هوای آفتابی تری هم بود اون رو انجام میدم براتون. کیانا میگه آخرین سوال، میگه که 10 مارچ 2020 ویزای دانشجو برای رشته بیولوژی دانشگاه برایم صادر شد، ولی به دلیل ویروس کرونا امکان رفتن به کانادا میسر نشد. اکنون به صورت آنلاین ترم اول رو میگذارم. از اینکه استادی پرمیت ندارم، آیا در آینده مشکلی نخواهم داشت؟ لطفا من رو راهنمایی کنید. نه، مشکلی ندارید برای آنلاین اقدام کرد. برای آنلاین هیچ مشکلی ندارید، کار درستی کردید. و به هر حال وقتی که این مسائل برطرف شد، درخواستتون رو در واقع ویزاتون صادر میشه، انشالله داشته میبرید و ویزاتون که صادر شده تشریف میبرید و همه چه حله. حمیدرضا میگه آیا آفیسر جهت صدور ویزا به نمره لیسانس شخصی که پذیرش مستر دارد توجه میکند؟ گفتم سوال آخر. در وقت موقع ویزا نه، خیلی به نمره آیلتستون کاری ندارن. مثل اینکه تا زمانی که این بارون نیومده من ادامه میدم. کوشان میگه نوشتن از موکلین هستن. بله، نوشتن که خیلی سوال جالبیه. نوشتن از شما به عنوان یک وکیل مجرب که از قضا در مونترال استقرار دارید. البته من فقط مونترال استقرار ندارم، ولی خب محل اصلی مونترال هست. انتظار میره پیگیر این همه خلف وعده و خلاف قانون عمل کردن در مهاجرت کبک باشید، مخصوصا جهت برنامه نیرو متخصص و مخصوصا بعد از باطل کردن یک شبه 18000 پرونده چین است. لطفا به ما هم بگویید. خب ببینید، ما در این زمینه هر کاری که میشد کرده ایم و خیلی من ببین یه وقتی که یک اتفاق میفته و اون اتفاق تخلف از قانون توسط اداره مهاجرت که اتفاق میفته در کبک خیلی زیاد اتفاق میافتاد، یه وقتی است که یک دولت جدیدی میآید، وزیر جدیدی میآید و این دولت جدید به قول معروف اجندا و در واقع برنامه دیگری داره و میاد قانون رو عوض میکنه. اینجا دیگه شما نمیتونید بهش بگید خلاف، قانون رو عوض کرده، این قانون غلط، درسته، عوض کرده. و به هر حال قانونه، یعنی مسیرهای قانونی رو طی کرده و قانون مهاجرت رو برداشته تبدیل کرده به یک قانون مهاجرت دیگر. این اسمش خلاف نیست، غیر انسانیه، خلف وعده است، ضرر زده به من و شما، اعصابمون رو خرد کرده، همه این هست، ولی غیر قانونی نیست. چرا؟ چون در از مسیر قانونی اتفاق افتاده. این که میگم ما همه تلاشمون رو کردیم، در زمانی که هنوز قانون نشده بود، میزان حجم ساعتی که من تعداد ساعتی که من صرف این ماجرا کردم، تعداد آدمی که من درگیرش کردم، مستند ساختیم، پخش کردیم، با تعداد زیادی خبرنگار صحبت کردیم، با وزیر صحبت کردیم، با نمایندگان مجلس با واسطه بی واسطه صحبت کردیم، زورمون نرسید که قانون رو، و همه باش مخالف بودن، فقط یک نخست وزیر ببخشید دیوانه ای آمده که از مهاجرت هیچی رو نمیفهمه، واقعا نمیفهمه، یعنی مفهوم CSQ رو نمیدونست یعنی چی، CSQ کبک رو اصلا نمیدونست کارکردش چیه، داستانش چیه، یعنی هیچی راجع به سیستم نمیشناسه. این آدم یه تاجره، رئیس یه شرکت هواپیمایی بوده و اما اقسام کارهای تجاری رو کرده، تاجره. بعدم اومده یه وزیره 27-8 ساله یه چه میمون شدم 30 ساله یه بی تجربه رو گذاشته که اونم هیچ چیه رو از بر تشخیص نمیده. در عمرش در حوزه مهاجرت هیچی ندیده بود و نکرده بود و نخوانده بود. بنابراین یه همچین شرایطی پیش آمد، ما هر کاری که تونستیم کردیم. البته خودشون الان به تبعاتش واقف شدن، یعنی شرایطی که الان بازار کبک به شدت مشکل کمبود نیرو داره، از تحت فشارن، یعنی هیچ آدم حسابی نیست در کبک که با این روش آقای لگو در ارتباط با مهاجرت مخالفت نکرده باشه و مخالف نباشه. همه باش مخالفن، اما خب زور دستش بوده و این کار رو کرده. و بعد حالا سعی کردن این 18000 نفر رو خب کمتر بکنن به انهای مختلف، شاید نمیشد 3-4000 نفری دو اینها با توجه به اینکه در کبک بودن یا نمیدونم داستانه دیگه که داشتن، هر کدوم رو به بهانه ای به هر حال برگردون، یه تعدادی رو هم برگردوندن. ولی بله، حرف شما درست است، اما بنده به هر حال توانم محدوده و وجدانم البته راحته که من هر کاری که میتونستم کرده ام، خیالم راحته از این بابت و کاری که از دستم برمی آمد انجام شده. متاسفانه در واقع ما کارمون رو باید انجام بدیم، نمیتونیم نتیجه رو گارانتی بکنیم، اونم خب من یه نفر. حتی خیلی از آدمای دیگه، خیلی از وکلای قدره که به دنبال این ماجرا بودن و مخالف بودن، فکر نکنید مثلا یه نفر با این ماجرا مخالف، نه اینجوری نیست. گفتم تقریبا همه آدم حسابیه که در کبک زندگی میکنن و سرشون به تنشون میارزید، عقلشون میرسید، با این ماجرا مخالف بودن. ولی خب یا آقای لوگویه که حزب اکثریت رو برده، تعداد نماینده های مجلسی که در اکثریت رو داره، هر چی اراده کنه میتونه تصویب کنه. بله، دموکراسی یعنی این دیگه. و حتی افکار عمومی هم علیه این ماجرا بود، یعنی اصلا باورتون نمیشه که چقدر مخالفت شد، ولی خب این اتفاقی است که افتاد، کاریش نمیشه. بس ببینیم که حالا شاید سرشون به سنگ بخوره و این اتفاق به شکل دیگری خواهد افتاد، ولی به همه اون دوستانی که در کبک پرونده داشتن، امید کبک رو داشتن، واقعا توصیه میکنم که پروفایل آریما رو که حتما باید داشته باشید. خب موکلین ما همه دارن، ولی فکر برنامه دیگه رو هم در نظر داشته باشید و امکانات دیگه رو هم در نظر داشته باشید که ما سیستم ما برای به طور اتوماتیک هر وقت هر فرصت مهاجرتی مطرح میشه اول به همین دوستان ما آفر میکنیم و سعی میکنیم اونهایشون رو که میشه این رو بهشون آفر کرد، میشه بهشون پیشنهاد داد، دعوت کنیم باشون صحبت بکنیم. برای خیالت راحت باشه که ما اصلا در این زمینه نه کوتاهی کردیم و نه اینکه از این شرایط راضی هستیم و بسیار دلمون بخواست که شما نتیجه میگرفتید و امیدواریم به شکلهای دیگه حتما شما هم نتیجه بگیرید. خب سوال احمد رو داشته باشیم. نوشتن شما در اسفند ما یک پروموشن گذاشته بود در ارتباط با قیمت دلار، امید که با توجه به بالا رفتن قیمت دلار امکان تمدید دوباره پروموشن رو داریم و اینکه پیش بینی شما برای برگزاری کلاس دوره آگست آنلاین خواهد بود یا حضوری. دوره آگست ما در واقع الان که دارم با شما صحبت میکنم قرار است حضوری باشد، اما اگر به هر دلیلی که ناشی از شرایط هست، مثل بحث حالا ورود به ارمنستان همچنان ممنوعه، اصراری نیست، اگر در اون زمان همه چیز حل شده بود آنلاین خب انجام میشه، اگر که نشده بود آنلاین برگزار میشود. در مورد پروموشن دارم بهش فکر میکنم. خب وقتی خب دلار گرون میشه، خب برای ما هم گرون میشه دیگه، ما هم هزینه ها رو باید همینجوری بدیم. اما چشم، من بررسی میکنم، ما یک پروموشنی رو تعریف خواهیم کرد به زودی و دفتر اعلام خواهد کرد خدمت شما. مرسی. فرزانه میگه که چگونه باید افسر ویزا رو نسبت به فامیلی تای در کانادا راضی کرد و همینطور چگونه تای در ایران ارائه کنیم. خب این که بسته به کیس، به خواهر من فرزانه جان بسته داره که کیس ما چی باشه، بعضی میگه شرط شما چیست، در هر کیسی یه طور است. اما اگر فامیلی تای در کانادا رو میخواهید خونسا بکنید، خب فامیلی تای یعنی که شما آدمهایی رو از بستگانتون در کانادا دارید. یکی از بهترین حالت‌ها اینه که اگر که میخواید در واقع دانشجویی برید، اینو که در دانشگاه دیگری پذیرش داشته باشید که در اون شهر نیست، یک راهشه. ولی به هر حال باید موردی با هم صحبت بکنیم، تو قاعده کلی ندارد. 4 سال بیشتر نمونده، خوشبختانه هوا یاری کرد، باران نیومد. مهروش میگه مهندس شیمی صنایع غذایی 45 ساله متأهل، داره 2 آیلتس فلان و از فارغ التحصیل من 20 سال میگذره، در زمینه خدمات الکترونیک فعال هستم. آیا ارتقای شغل نیاز من گروه دوره آی تی در کالج هستم، امکان سود ویزای دانشجویی دارم؟ نکنید، نه، شانستون رو میسوزونید. به شما در کالج ویزای دانشجویی نمیدهند خانم مهرنوش. و 5.5 من برای درس خوندن خیلی کمه، 5.5 هیچی نیست برای درس خوندن. شما هیچ دانشگاهی رو با 6.5 کمتر نباید شروع کنید. اگر 6.5 هم شروع کردید عذاب میکشید، اینا بهتون بگم، تا به هر حال برسید به این سطحی. تناز میگه من بین چند شرکت مختلف که 7 کار کردم، چند ماه وقفه است تا کارم رو عوض میکنم. بذار شما برای این چند ماه بیمه بیکاری پرداخت کنم تا وقفه نیفته، یعنی که خود بیمه بیکاری ممکن است باعث سابقه بعد در پرونده اکسپرسنت بشه، نه هیچ سابقه بعدی نمیشه. اساسا وزن سابقه کار خیلی بالا نیست، ولی خب شما باید حداقل 1 رو داشته باشید تا الیجیبل باشید برای برنامه فدرال اسکیل ورکر. و در هر صورت اشکالی هم نداره که شما این دوره های رو بیکار بوده باشید. افشین میگه فوق لیسانس مهندسی عمران 50 ساله متأهل، 2 فرزند، تمکن مالی 20 سال سابقه، لیست بیمه، نمره زمان ششانی این فرصته. چجوری از چه طریقی میتونم ویزای کانادا بگیرم؟ استارتاپ برای شما عالیه، شرایط بسیار خوبی دارید، مهندس عمران هستید، حتما مراجعه بکنید برای استارتاپ، خدمتتون خواهم بود. بهتاش میگه که بهتاش میگه که آیا در برنامه مهاجرتی همجنسگران هم میتونن برای پارتنر خود اقدام کنن؟ یا مثلا در برنامه اقدام تحصیلی پارتنر از امتیاز خاصی برخوردار میشن؟ ما امتیاز خاصی برای اقدام تحصیلی برای بحث پارتنر اصلا وجود نداره. اینکه این افراد میتونن در برنامه مهاجرتی پارتنرشون رو همراه داشته باشن بر اساس قانون، بله، قوانین مهاجرتی کانادا این امکان رو میدهد. بسیار ممنونم از اینکه با ما بودید. از هوای کبک بسیار ممنونم، ما شمال مونترال هستیم، بسیار ممنونم که بارانی نشد چون فضا یه دفعه تغییر کرد. ما قبل از اینکه شروع بکنیم انقدر ابری و نزدیک به باران نبود، خوشبختانه فقط یه نم کوچیک آمد و بعدم منتفی شد. خیلی خوشحالم که این برنامه رو تونستیم به پایان به سلامت پایان ببریم و خوشحالم که نفسی میرود و میآید و همچنان تونستیم که خدمت شما باشیم. برنامه بعدی با برنامه 167 ما به شرط حیات جمعه آینده است، ساعت 9 شب به وقت تهران. باز هم از تأخیر پوزش میطلبم. اگر که مایلید بدونید شرایطتون برای مهاجرت چگونه است، فرم عذری ما رو در سایتمون تکمیل بکنید، سایت canpars.com. اینستاگرام ما رو حتما فالو کنید، باز به اسم کمپارس هست. در کانال تلگرامی ما که به اسم پارس کانادا هست حتما عضو بشید و از آخرین اخبار مطلع بشید. و اینکه دفاتر ما خب در کانادا دفاتر بسته است، ولی همه همکاران از راه دور کار میکنن، بنابراین ما هیچ خدشه‌ای به خدماتمون وارد نشده است. در ایران هم عزیزان حالا بسته به مورد اگر امکان حضور داشته باشند به لحاظ قانونی و به لحاظ عملی امکان حضور دارند، ولی همه دارن از راه دور کار میکنن، هیچ خدماتی در واقع از دوستان دریغ نمیشه. و ولی خب سعی کنید حداقل مراجعه حضوری رو داشته باشید اگر امکان پذیر بود برای مراجعه حضوری. و حتما اگر سوالی هم دارید با ایمیل info@campus.com با من در میون بگذارید. فراموش نکنید که بهترین شرکتی که میتونید باهاش استارتاپ اقدام کنید هم کمپارسه، اینو فراموش نکنید. بسیار ممنونم. از تیم فنیمونم تشکر باید بکنم، آقای صالحی، آقای ایزدی و آقای نوروزیان که تمام این دم و تشکیلات پرنیان تیوی رو آوردن اینجا که من بتونم امروز با کیفیت بهتری خدمت شما باشم. تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.